آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. شهریور ماه 96 در تماشاخانه فانوس هستم. گفتگو میکنم با خانم مهشید حسینیان، کارگردان نمایش سوگواری قبل از مصیبت. درود بر شما و همه عزیزان و همراهان همیشگی سایت محترم تیوال. ممنونم از شما. خانم حسینیانی عزیز، از انتخاب این متن برامون بگید. این متن چه جذابیتی برای شما داشت که تصمیم گرفتید کار کنید؟
در طول سالهایی که دارم فعالیت میکنم برای نمایش و در واقع به جایگاهی نرسیدم که بخوام بگم هنوز کارگردان هستم، من همچنان معتقد بر این هستم که در حال تجربه کسب کردنم. اما چیزی رو که همیشه برای من جذابیت داشته تعاریف و دیدگاه‌ها و نگرش‌های متفاوت در متن‌های متفاوت است. خب در رزومه‌های قبلی مثلا کارهایی از مارتین مکدونا بوده، کار آینی سنتی بوده، کار آقای چرمشیر بوده، ابزورد بوده، و اما در مورد نمایشنامه سوگواری قبل از مصیبت در نمایشگاه کتاب امسال بود که من رفتم به نمایشگاه و خب دنبال متن‌های جدیدی بودم که تازه چاپ شده و خب قبل از این نبوده. با دو تا از متن‌های آقای کهبد تاراج مواجه شدم که اولین چاپ هم بود، یکی متن سوگواری قبل از مصیبت و متن دیگر نظام آباد. متن سوگواری قبل از مصیبت متنی بود که ذهنیت خود منو به چالش انداخت، به این علت که ما داریم میبینیم که زبان مردانی این جامعه است که داره عملکرد صیغه شدن زنها و ابزار شدن زنها رو در واقع بیان میکنه، و چیزی که ما در مورد این متن داریم میبینیم اینه که در این زبان لومپنیسم ادبیات مردانه ما همچنان داریم این ظرافت‌های زنانه رو می‌بینیم که ظرافت‌هایی که داره در واقع ندید گرفته میشه و داره رو به حتی انحطاط میره. و متن سوگواری قبل از مصیبت متنی بود، متنی بسیار ساده، متنی که در دستبندی ناتورالیسم قرار میگیره، بک متن سنتی اصیل تهرانی رو ما در واقع در این دو نمایشنامه داریم میبینیم. دیالوگ های بسیار هوشمندانه، دیالوگ هایی که در دل اصطلاحات تهرانی قدیم وجود داره که ما داریم میبینیم و اوورده شده تو زمانی که همچنان داره این اصطلاحات به کار میره و یک جواب های تند و گزنده‌ای هست باز به همین عمل کرد، به عمل کرد مرد سالاری و عمل کرد در واقع انحطاط دیدگاه ها و ظرافت های زنانه.
و نگاه شما به عنوان کارگردان، زمانی که خب متن رو کار میکنین، بعضی از کارگردان ها صرفاً متن رو روی صحنه میبرن، بعضی از کارگردان ها خب سعی میکنن نگاه شیوه خاصی دارن نسبت به اون متن، ممکنه حتی منجر بشه به تغییر دادن متن توی جاهایی و بردنش به یک فضای دیگه. شما به عنوان کارگردان چطور عمل میکنین زمانی که یکم با یک همچین متنی مواجهین با همین توضیحاتی که فرمودین؟
ببینید، وفاداری به متن امریه که کارگردان ها عموما سعی میکنن که انجام بدن، اما این که ما بیاییم به اونکیم بگیم که ما صرف تا صد یک نمایشنامه رو بدون تغییر، بدون کم و کاست، بدون هیچی اجرا میبریم، خب نه، قطعا همچین اتفاقی نمیفته. یک کارگردان یک متنی که دست میگیره، دیدگاه های خودش رو درگیر و دخیل اون متن میکنه. بر فرض مثال، شاید اصلا مثال دور از فکر باشه این مثال برای این دو کار، ولی خب مثاله، ما یک نمایشنامه‌ای داریم به اسم هملت. هملت بارها و بارها در جاهای مختلف دنیا اجرا شده، از زمانی که نوشته شده تا به همین امروز، حتی در یک سال اخیر هم چندین بار اجرا رفته، اما ما هیچ هملتی رو نمی‌بینیم که شبیه یک هملت دیگه باشه، با اینکه تمامی هملت‌ها نوشته ویلیام شکسپیره. این اتفاق در مورد تمامی متن‌ها و در مورد تمامی نمایشنامه‌ها شکل می‌گیره. البته متن سوگواری قبل از مصیبت متنی تمام کمال بود، متنی نبود که بخواد دستی درونش برد، بخواد جابجایی درونش انجام بشه، به این علت که یک متن کاملا ساده است، یک متنی که بسیار شیوا و ساده در واقع شکل گرفته. اما قطعا در خلال تمرین‌ها وقتی که ما تحلیل رو انجام میدیم با بازیگرامون، روی کرد بهش اضافه میکنیم، کنش بهش اضافه میکنیم و اینکه تک تک شخصیت‌ها آنالیز میشن، تک تک رویدادها آنالیز میشن و دیدگاهی که من دارم به این نمایشنامه نگاه میکنم و تحلیل خودم، قطعا متن و قطعا شخصیت‌ها دچار در واقع دستخوش تغییرات میشن.
و در آوردن این فضای واقع‌گرایانه که به زندگی روزمره ما نزدیکه، چقدر برای شما به عنوان کارگردان سختی داشت؟ چون سادگی هم میتونه پیچیدگی‌های خودشو داشته باشه و در آوردن یک زندگی روزمره و رئالیسم شاید اصلا سخت‌تر از اجرای یک فضای خیلی متفاوت و فرم‌گرا باشه.
قطعاً به همین شکل، هر وقت هر چیزی که ساده‌تر سخت‌تر، به خاطر اینکه متن آرایشی نداره که من بخوام دستاویز اون آرایش ها بشم که بخوام کارمو زیبا جلوه بدم. البته مطمئن نیستم کارم زیبا شده یا نه، ولی متن ناتورالیسم، متنی که در واقع از بستر جامعه داره زاییده میشه و شکل میگیره، متنی است که منجر به زندگی کردن روی صحنه است. تئاتر قطعا یعنی زندگی کردن روی صحنه، اما این ویژگی در این نوع متن‌ها قطعا بولتر خواهد شد. ما وقتی که چنین متنی دستمون میاد برای کار کردن، باید به فضا اول فکر کنیم. یعنی اول باید انقدر این فضا رو بسنجیم و انقدر این فضا رو بچینیم، انقدر شکلش بدیم تا اینکه خودمون باور کنیم که اون آدمی. یعنی من اینو بپذیرم که مهشید حسینیان، که اصلا کارگردان رو بذاریم کنار چون کارگردان داره در اون فضا زندگی میکنه، مهشید حسینیان یک دختریه که داره در چنین خانواده‌ای و در محله سرچشمه تهران داره زندگی میکنه. اینو من اول باید بپذیرم و وقتی که بپذیرم باید برم دنبالش، باید برم دنبال معماری اون خونه، باید برم دنبال نوع وسایل اون خونه، باید برم دنبال نوع لباس پوشیدن افراد اون خونه، نوع کلامشون، نوع این که حتی صبح اینا چند تا نون میگیرن از نونوایی، چه پنیری میخورن، بو غذای چطوریه. و تمامی اینها رو ما اول باید درون ذهنمون شکل بدیم و باورش بکنیم و همین اتفاقی که باید تماشاچی بپذیره و قبول بکنه که همراه بشه با آدم‌های این قصه، چون این آدم‌ها آدم‌های دوری از ما نیستن، آدم‌های لاکچری، آدم‌های در واقع بورژوا، آدم‌های مال سبک‌های مختلف نمایشی، یا اینکه ما بگیم مثلا مال فرهنگ‌های دیگه‌ای هستن، نیستن. ما آدم‌هایی هستن که ما داریم می‌بینیمشون، هر روزم داریم می‌بینیمشون، در جای جای این شهرم داریم می‌بینیمشون، با تک تک این شخصیت‌ها ما ارتباط گرفتیم در روز. و چیزی که چه برای بازیگر، چه حتی برای من کارگردان، چه حتی برای منشی صحنه، تک تک افرادی که دارن توی این متن فعالیت میکنن، استفاده از همون حافظه هیجانیه. اینکه ما ببینیم ما اینا کجاها در ارتباط بودیم، وقتی که با بابا در ارتباط بودیم دیدگاهمون چی بوده، وقتی که این آدما با ما حرف میزدن چطوری بودیم. تمامی اینها گره به گره است که در واقع این نمایش رو شکل میده و این دسته نمایشنامه ها رو.
و در بودن این فضای ناتورالیستی با بازیگر چطور شکل گرفت؟
حقیقت یه مقداری سخت بود، به این علت که تمامی افراد گروه من دهه 70 هستن و اینکه این افراد افراد بسیار جوانی هستن، حتی خود من هم دهه 70 هستم. اما ما وقتی که اومدیم چند جلسه اول رو در واقع گذاشتیم به تحلیل و آنالیز، دیدیم که خب ما این آدم رو میشناسیم. یعنی به چند جلسه تحلیل و آنالیز رسیدیم و از بچه‌ها خواستیم که در واقع برن گرته برداری بکنن از آدم‌ها، نه صرفا آدم‌های محله سرچشمه، چون آدم‌های عجیب غریبی نیستن آدم‌های محله سرچشمه، اما هر محلی بافت متفاوت خودشو داره، حتی این میدون با میدون کناری بافت متفاوت خودشو داره. ما از بچه‌ها خواستیم که برن گرته برداری بکنن در ابتدا و ببینن این آدم‌ها در کجای جامعه‌ان و حالا بیان اون گرته برداری رو اجراش بکنن و از اون اجرا به درونسازی خودشون برسن، به گونه‌ای که الان ما بچه‌ها رو داریم می‌بینیم که اصلا صحبت کردنشون عوض شده، حرکاتشون عوض شده کلاً. ولی بعد از 2 ماه تمرین و الان که در زمان اجرا هستیم، بچه‌ها واقعاً از خود شخصیتشون فاصله گرفتن و این قطعاً نتیجه تمام اون سختیایی که در چند روز اول تمرین کشیدن، یا به خودشون این سختی رو دادن که بپذیرن که آدم‌های اون نسل هستن، یعنی آدم‌هایی هستن که این سن و سالن و آدم‌هایی هستن که در اون بافت به وجود اومدن و شکل گرفتن. اینو الان پذیرفتن.
ممنونم از شما به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه.
سپاسگزارم. حرف پایانی بسیار حرف سختیه، با اینکه این هم ساده است اما این هم سخته، به این علت که میبینید ما اینقدر دشواری‌ها داریم در تئاتر که نمیشه حرف خیلی خاصی رو مطرح کرد، جز این که ما یکم خواهش بکنیم از تمامی دوستان، از تمامی مسئولان قدری با جوانان تئاتر مهربان باشن. تئاتر نه فقط تئاتر، هنر، هنر مبحثی است برای تمامی افراد، مبحثی است برای تمامی سن و سالها، مبحثی است برای تمامی نسلها. متاسفانه نمیدونم چطور بگم، اما تئاتر ما و چه بسا سینمای ما شده دستخوش فقط چند تن از افراد که یک سری سالن‌های بسیار خوب برای اون افراده، از این اجرا به اون اجرا، از این متن به اون متن، و اینکه ما فقط داریم توی همون سایت تیوال فقط اون افرادو می‌بینیم که دارن بلیط فروشی می‌کنن. این اتفاق واقعا اتفاق خوبی نیست. تئاتر باید اتفاقی بیفته که نسل جدید درونش رشد بکنه و شکل بگیره. البته ما خوشحالیم که دوستان من، هم نسل‌های من دارن کار می‌کنن، دارن میان بالا، اما واقعا به مهربان بودن بزرگانمون نیازمندیم. من و دوستانم که در این سن و سال داریم کار میکنیم و همه چیزمون صفر تا صد کارمون با خودمونه، خودمونیم، احتیاج به مهربانی بزرگترمون داریم در زمینه تئاتر. دوستان عزیزم، ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.